بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خب پس در این بحثی که قبلا مطرح شد که اگر یدی که از کنم که الان ما نمیدونیم آیا این شخص مالک هست یا مالک نیست، ولی مسبوق بوده این ید به عدم مالکیت که قبلا به اصطلاح مالک نبوده و الان نمیدونیم آیا مالک هست یا مالک نیست، که اینجا خب فرعی بحثی مطرح شد. بعضی مثل مرحوم طباطبایی و مرحوم محقق نائین و محقق اصفهانی از کنم که اونا این ید را به اصطلاح کافی می دونستن که ولو یدی باشد که به اصطلاح یعنی که اجمالاً یدی بوده که به حکم استصحاب، اگر بخوام استصحاب را و استصحاب حال ید، ید قبلاً عدوانی بوده، الان ما نمیدونیم آیا این ید عدوانی است یا عدوانی نیست. اینجا آیا قاعده ید جاری میشه؟ میتونیم بگیم همین که ما شک داریم و کل ید امارتون علی الملکیه، خب الا اون یدی که ثابت بشه که غیر مالک است، ثابت بشه امانی است. اما اگر ثبوتی پیدا نکنه، عرضم به شما که آیا امانی است یا غیر امانی، اینجا اشکال نداره که قاعده ید را ما حجت بدونیم، که از کلام مرحوم سید و اینها استفاده میشه. بعضی دیگه مثل مرحوم آوازی ها اینها گفته بودن نه، اگر ید اون یدی اماری بر ملکیتی که مسبوق نباشه به عدوانی یا به امانی، اگر یک یدی قبلا مسبوق بود به امانیت یا به عدوانیت، همین که مسبوق باشه خود مسبوقیت کافی است در این که ید حجت نباشه، ولو که استصحاب هم جاری نشه. مثل حالت تعاقب و حالت یک وقتی امانی بوده، یک وقتی بعد کنه که عدوانی بوده و امثال اینها. و علم شما استصحاب هم فرض کنیم بگیم جاری نمیشه در این جور موارد، یا از باب تعارض یا خود اصلا استصحاب جاری نمیشه. مرحوم آغازی اینا گفتن که این دیگه اینجا قاعدیت حجت نیست و دلیلی نداریم به اینکه اینجور یدی حجت. اون یدی حجتی که سبقی نداشته باشه به امانیت یا عدوانیت، مسبوق نباشه. خب اینجا صحبت داریم بود که آیا بر حسب ضوابط و موازین آیا قول اول که قول مرمای ناینی و اینها هست این صحیحه، یا قول دوم عمده این بود که ما باید ادله قاعدیت را که سیره و روایات بود اینها باید دقت بشه که آیا واقعا سیره‌ای که حالا بعضی بزرگان گفتن که عمده دلیلش سیره است و روایات هم جهت امضایی داره، آیا سیره در این موارد ثابته یا ثابت نیست؟ خب این باید دقت بشه. اگر بعضی ظاهره بعضی از کلمات بزرگان مثل حاج سیستان اینا اینه که سیره را مثلا در اینجا ثابت میدونن، اگر مرجع سیره باشه اقتضا نمی کند که ید حجت نباشه در صورت تعاقب حالته. یک وقتی این شخص از من به شما یدش امانی بوده، یک وقتی ید عدوانی بوده، الان هم مشکوکه، نمیدونه آیا مالک هست یا مالک نیست، بگیم همین که الان ید دارد همین کافی است. ادعا کنیم سیره را و بر این اساس بگیم پس ید حجت. حالی حال چون سیره بالاخره دلیل لبیه باید واقعا اثبات بشه که اینجا سیره هست. اگر واقعا این تمام باشه خب خوبه، اما کسی در سیره تشکیل کرد مرموز یا سیره ثابت باشه. روایات هم که اطلاق روایات هم اگر اطلاق روایات را ما امضایی بدونیم و ناظر به سیره بدونیم، خب بعد اطلاق روایات هم یه مقداری مشکل پیدا میکنه در اینجا دیده. و بنابراین مثلا فرمایش مرحوم آغازی ها شاید تقویت بشه در این جهت. لذا اینجا یه مقداری در این حال محل اشکال هست و نمیتونیم ما به طور مثلا اطمینان بگیم که دیگه در اینجا فرمایش آقای نایینی و آقایون اینها محکمه و عدم در شما، چون اونا متوقف بر ثبوت سیره است و خب سیره هم که دلیل لبیه این حال باید اثبات بشه واقعا سیره هست در این موارد. ولی دا اینجا دیگه میداری محل اشکال میشه.
اطلاق روایت
خب بله دیگه، اگه اطلاق روایات رو ما در اطلاق یک اصالتی به این معنا قائل نباشیم، تعبدی ندانیم مسئله را، یعنی این ناظر به سیره، اگر ناظر به سیره بود و اگه سیره مشکل پیدا کرد خب اطلاقش هم اشکال پیدا کرد.
جمع هم قابل
تصدیر که
هم
ناظر باشه، هم علیه و سلامت الله. بالاخره همین باید دید آیا واقعا اطلاق به حدی هست که اینجور موارد داره شامل بشه. یک وقت هست ما واقعا به اطلاقات قائلیم، بگیم خب سیره هم یک مثلا فعل جمله یک دلیلیست در کنار اطلاق، یه خوبه، یعنی بگیم اطلاقات محکمه، سیره هم فی الجمله مساعد با اطلاق هست، معید. اگر این رو قائل بشیم خوبه، اما اگر عمده دلیل قاضیت را سیره حساب کنیم، بگیم عمده دلیل اونه و روایات هم هست جهت امضایی بهش بدیم نه جهت تعبدی،
اگه شک کنم که این اصل چیه؟ اگه
تعبدی
یا ناظر
به ذاتیه؟ بله، اگر شک کنیم در این مورد ظاهرش اینه که اطلاق حجت باشه، این
اصل
تعبد و تعبد. اگر واقعا ما شک داشته باشیم در این که از کنم که آیا این روایات یک مثلا به تعبیری یک اصالتی در اینها هست به لحاظ حکمی به عنوان یک اصل تعبدی شارع مقاضی را اعلام کنه، اگر شک کنیم خب ظهور روایات شاید دور اولیش در همون تعبده شارع فرمونه اینجور ما، ولی اگر اطلاق روایات را واقعا قائل بشیم خوبه، اما اگر نه به تعبیر بعضی از بزرگان مثلا به اصل تقریراتی که آراد هست میدونم که از آقای سیستانی گفتن که عمده سیره است، مثلا تعبیری دارن که موقع باید به اون مسئله دیگه باید مشکل پیدا میکنه، عمده سیره است یعنی اگر از اطلاعات دیگه نمیتونه ما به اطلاعات نصف کنیم دیگه این دیگه. ولی خب خیلی، ولی ظهور اطلاعات این خب اگر واقعا اطلاعات قوی داشته باشیم داده، یعنی اون بعید نیست که هر کس که ید داره بر ما چنان که شرعاً اثبات نشده باشه خلافش و خودش هم ادعای ملکیت مخصوصاً داره حکم میشه به ملکیت، اگر یه اطلاق محکم باشه کافیه در نصد. خیلی خوب، این از کامدون این تا اینجای بحث بود. بعد یک به اصطلاح ملحقی در اینجا دارن که خودش حالا تا حد بحث مستقلیه و این است که اگر ما قائل بشیم به این که سبق ید عدوانی یا ید امانی مانع میشه از حجیت ید، مثل قول آزیا مثلا خلاصه اگر ید عدوانی قبلا باشه یا ید امانی باشه اصلا مانع از وجیت ید میشه. حالا یا ادباب استصحاب که مثلا استصحاب همون امانیت و عدوانیت، یا نه ادباب این که مجرد سبقیت در ملک غیر این مانع میشه از هم که حجیت روی مبنا. در هر صورت در هر موقعی که ید عدوانی یا امانی اگر سبقت گرفته باشه او رو مانع از حجیت ید حساب کنیم، این بس فعلا در ارتباط با اینه. خب این مالی که به دست این شخص هست و از امرون شما با فرض اینکه قبلا ید عدوانی بوده یا امانی بوده اما الان نه مشکوکه، در اینجا با چی بگیم؟ این رو خودش بحث مستقلیه که در بحث قضا و اینها مطرح شده. گاهی فرض میشه صورت تنازع و اخرى در غیر صورت تنازع، یعنی مال به دست کسی هست و اونم ادعای بالاخره ملکیت داره، خلافش هم ثابت نیست، منازعی هم نداره مثلا، ولی قبلا ید از کم که عدوانی بوده مثلا. حالا بینید که عبارت بخونم، در ازا قلنا به ان صفق الید العدوانیه او الامانیه مانعتون من حجیت الید، اگه قرار بشن به مانعیت یعنی صفقیت مانع میشه، یا حالا به خاطر استصحابی که مثلا همون استصحاب که عدوانیت بکنیم که این سبب بشه که استصحاب اثبات کنه که ید الان عدوانیست، یا به قول آغازی ها همین که قبلا این ید عدوانی بوده همین خودش کافیست در این که نتونیم حکم کنیم به این که ید حجته. خب حالا این مالی هست به دست اینجور شخصی و در اینجا باید به چه صورت از کم که معامله بشه، یعنی با این مال باید چه بکنیم؟ گاهی اینجا صورت تنازع فرض نمیشه، مثلا فرد منازعی نیست که بخواد ادعا کنه، ما شک داریم. خب اگر ید عدوانی باشه به اشرا جایز نیست، اگر ید امانی باشه در غیر صورت تنازع که اذا کان الید عدوانیتن فلا یجوز البیع و شرا و تصرف فی هذا المال، اگر ید عدوانی باشه خب دیگه جایز نیست که ما از او با این معامله کنیم یا حرف اون شخص. و اگر ید امانی باشه، یعنی فرض کنین که این شخص ید داره ولی نمیتونه حکم کنیم به ملکیت چون قبلا امانی بوده عرض کنم که و استصحاب امانیت هست، قاده یدم فرض کنین که اثبات نمی کنه ملکیت این را، اگر ید امانی باشه باید این جهت ملاحظه بشه که از چه نوع اماناته، چون امانت خب اقسامی به اصطلاح داره، گاهی از قبیل ودیعه، آریه، امثال اینها، اینجا باز بیع و شرایش جایز نیست. اگه مال به دست کسی امانت خب یدش امانیه، فرض کنیم به استصحاب اقتضا کرده امانیت را، ولی خب استصحاب گفتیم فرض کنیم جاری میشه و امانیت ثابت میشه، یا اصلا به طور کلی اینجا قاعده ید نمیتونیم ما حکم کنیم به ملکیت. خب اگر ید امانی، ید ودیعه و آریه و امثال اینها باشه خب مسلم به اشرا این دیگه جایز نیست، ما نمیتونیم با این شخص معامله کنیم. ولی اگر نه، ید امانی مثل ید وکیل باشه، نه بدیع و عاریه، چون ید وکیل هم ید امانیه. وکیلی که بهش تفویض شده فروختن مال، خریدن فلان معاملات، کسی وکیلی داره، خب این ید داره برای مال، ولی وکیل مفوضه. یا در باب مضاربه که مثلا مالی دست کسی هست به عنوان مضاربه، خب مال مال فرد دیگریه، این عامل کسی که خرید فروش میکنه به عنوان مضاربه، این به اصطلاح ید او ید امانیه. خب اگر اینجور باشد، بیع و شرا و اجاره و امثال اینها از کم جایزه، جایزه و اشکال نداره. و اگر ما علم پیدا کنیم که این ید ید امانیه، ازا علم نا این که ید امانیه، ولی شک داریم که از چه نوع اماناته، آیا از قبیل عاریه وکیله، آیا از قبیل عاریه است یا از قبیل وکیله، اینجا آیا باز به اشرا جایزه با این شخص از قبیل شما یا نه؟ خب اینجا گفت فردنه که منازعی هم در کار نیست، گفتن که یجوز البیع و الشراء لأن یده فی اول الامر کانت کاشفتن عن الملکیه و ملکیت تصرف فبالمقدار الذی نعلم نرفع الید عنها و هو ان المال لیس له. ید این شخص در اول امر فردنه که کاشف بوده از ملکیت و که مالک این مال است و امثال اینها، خب ما چون قبلا این ید مالک نبوده، ما نمیتونیم به عمل کنیم، خب یعنی نمیتونیم حکم کنیم به از کم ملکیت. خیلی خوب، اما یعنی ما نمیتونیم حکم کنیم به اینکه این مالک ماله، ولی آیا ما نمیتونیم با این شخص معامله کنیم؟ ممکنه مالک نباشه ولی حق داشته باشه در ما تصرف کنه. خود مالکیت تصرف گفته میشه که خب اشکال نداره، اگر خلاصه عمد دائر باشه بین اینکه این اصلا مطلقا این ید ید عدوانیه، ید امانیه، یا نه یک امانی، یک ید وکیله، ودیعه و عاریه نیست. از کنم که اینجا یعنی ما احتمال بدیم که یدش ید امانیست از نوع وکالت و امثال این هاست، یک امانیست که میتواند در از که ما تصرف کنه. خب اینجا مثلا ممکنه گفته بشه که بنابراین این در مقابل این یدی که علامت ملکیته ما دلیلی برخلاف نداریم، قبلا این مالکه، یعنی به این معنا الان این ید داره، قبلا هم به اصطلاح ثابت نشده بود که حق نداشته در این مال تصرف کنه. چرا؟ چون ممکنه وکیل بوده، وکیل مفوض بوده و امثال اینها. بنابراین بگیم که ملکیت تصرفات الان هست، قبلا مالک تصرف بود، یعنی حق داشت در مال تصرف کنه مثلا، و شک داریم که آیا از کنم که این برداشته شده یا نه، که خلاصه ممکنه کسی مالک این نباشه ولی مالک تصرفات باشه. آیا اینجا اشکالی داره که ما حکم کنیم؟ فرض اینه که منازعی هم در کار نیست، یک کسی فرض کنی که الان ید داره و مال را خرید و بخواد خرید فروش کنه، ما میخوام از اینا بخریم، قبلا عرض کنم که قبلا ید او ید به اصطلاح امانی بوده، ولی نه امانی که حق نداشته باشه در ما تصرف کنه مثل آری و امثال اینها. اجمالاً بله امانیتی بوده، اما احتمال داره که ادباب وکالت باشه، ید داشته، ید به نحوه وکالت، ید وکیل هم ید امانیه، ولی یک ید امانیست که خیل فروش اشکال نداره، میشه باش معامله کرد، وکیل امثال اینها. ما هم احتمال هم بدیم که الان هم به همین صورت باشه، الان که ید داره و از کمیدور شما بر فرض، حالا ما بخوام استصحابی هم در اینجا مطرح کنیم، اون مانع نمیشه از این که بگیم پس خرید فروشی بود به اون جایز نیست. مثلا گفتم که از من که بله، و اما ملکیت و تصرف یا باقیتون و قد ذکرنا سابقا انه یمکن تفکیک بین الملکیه و ملکیت تصرفات. میشه انسان تفکیک کنه بین ملکیت، بگه مالک نباشه ولی میتواند تصرف کنه، مالک مال نیست ولی اختیار تصرف داره. لانه من الممکن ان لا یکون مالکا للعین و یکون مالکا للتصرفات کل وکیل و الولی از کم که و امثال ذالک. پس خلاصه که اگر ید امانی بوده، ولی ما نمیدونیم از چه نوع از امانات بوده، آیا از اماناتی بوده که از قبیل آریه و وکیل از قبیل آریه و ودیه از من ودیه است، یا از قبیل وکیل مفوضه. اینجا گفتن اشکال نداره، ما میتونیم با این معامله کنیم، چیزی ازش بخریم، بیع و شرا کنیم. چرا؟ چون ید او در اول امر که کاشف از ملکیته، یعنی او یدش هم کاشف از ملکیت بود هم از اختیار تصرفات بود. فوقش اینه که الان نمیتونیم حکم کنیم به ملکیت مثلا، ولی به چه دلیل ما نمیتونیم حکم کنیم به اینکه خرید فروش با این جایز نباشه؟ برخه الان فرض اینه که ید داره و بر فرض اثبات کنیم که این ید حجت بر ملکیت نیست، به خاطر حالا که چون سابقا حالا استطابی بوده یا چی، اما با این که مالک نباشه ولی بگیم خرید فروش به او جایز و میشه این را ازش بخریم، چون فرض اینکه منازعی هم نیست، کسی هم نیست که بیاد ادعا کنه که این مال من داره، فرض اینکه میفروشه من اجازه ندادم، نه، از اون در صورتی که منازعی در کار نباشه، از هم دور شما و احتمال بدیم که این تصرفی که میکنه از باب همون وکالتیست که داره و امثال اینها، خب به تعبیری حمله به صحت میشه و در این مقدار اشکال نداره، ما میتونیم با این شخص معامله کنیم. این تعبیری که ایشون دارن، آره این من از تغییرات میکنم، اما فی صورت غیر تنازع فاذا کان الید عدوانیتا لا اجل البیع و الشراء و ان کانت الید امانیه. اما اگر ید امانی باشه باید ملاحظه بشه که از چه نوع از اماناته، آیا ودعی و مثل ودیعه و آریه است بیع و شراء جایز نیست. اگر ید وکیل مفوض بیع و شراء جایز، خب اگر احراز بشه، ولی اگر مشکوک باشه، ید امانیست، نمیدونیم که آیا از قبیل اماناتیست که جایز بیع و شرائش مثل وکیل که یدش امانیه، ولی یا نه از قبیل آریه و ودیعه است که جایز نیست، اینجا هم گفتن که بیع و شرا با این شخص اشکالی نداره، از کمیدور شما چون علی حال ید او در اول امر کاشف بود از ملکیت و از اختیار تصرف. فوقش اینی که ملکیت را ما اثبات نکردیم و نتونستیم ثابت کنیم، حالا به خاطر استصحاب یا به خاطر اشکالاتی که بود، اما اصل این که اختیار مال به دست او هست این چه اشکالی داره که همین را ما حکم کنیم به صحتش و معامله با این جایز باشه؟ خلاصه تفکیک کنیم بین ملکیت و اختیار تصرفات. ممکنه کسی مالک نباشه اما اختیار داره در ما تصرف کنه، لذا از کنم به دور شما بگیم حکم کنیم به این که معامله با این شخص جایزه و مشکلی پیش نمیاد. این در صورت که منازعی نباشه. خب عمده اینه که اگر نه در صورت تنازع، خیلی خوب، شما فرض اینه که این ید در اول امر که هم کاشف از ملکیت بود و هم از ملکیت و اختیارات تصرف، نه اجازه بدین. خیلی خوب، ما به اون مقداری که میدونیم میتونیم رفعیت کنیم. این شخص قبلا هم به اصطلاح مالک بوده و هم اختیار تصرفات دست او بوده، درست؟ حالا الان فرض کنیم که ما نمیتونیم بگیم مالکه به خاطر همون تعارض استصحاب و فلانی حرفا و بله، ما از ملکیت صرف نظر میکنیم که یعنی ما نمیتونیم بگیم که این مال مال اونه، اما ملکیت تصرف که قبلا بود، چون فرض کنیم که قبلا هم مالک بود هم مالک تصرف بود دیگه، وقتی مالک باشه خب مالک تصرف هم هست، چه اشکال داره که ما حکم کنیم به این که الان این مالک یعنی اختیار تصرف در مال رو داره؟ این چه معارضی داره؟ چون ممکنه تفکیک کنیم بگیم مالک نباشه تصرفات جایز. علی حال اگر شما یک کسی رو اصولا یا باب اصحاب صحه یا هر چی کسی رو شما میبینید که مال را به عشرا میکنه، کسی هم از که منازعی نداره، شما نمیدونید آیا مالک هست یا مالک نیست، نمیدونید مالک یا مالک نیست، فرض کنید ملکیت رو نتونید اثبات کنید، اما خب یک شخصیست حالا مسلمان مؤمن علی حال مقید، ولو ملکیت هم ثابت نباشه ولی ممکنه اختیار بهش داده شده باشه. این که ما بگیم نه این داره عدوانن داره این کار انجام میده، خب این از خلاف ظاهر حال مسلم و امثال اینها هست دیگه. چرا دیگه؟ بالاخره قبلن که این شخص مالک بوده دیگه.
نه مالک نبود دیگه، آجا حکم ید حجت نیست که.
خب
که مسبوقه به احد اون مالک شد که اصلا این ید حجت نیست.
نه در یک زمان دیگه مالک خودش بوده.
حالا در تعاقب حالته اینه مثلا داره های سوسته میگه
نه صحبت تعاقب حالته این نیست، صحبت در این است که آیا ببینید ما یک وقت هست میگیم که سبق ید عدوانی یا امانی مانع از حجیت یده، یا به خاطر استصحاب یا به خاطر مجرد سبقیت بر ملک غیر. خب حالا یک مالی هست به دست یک شخصی که آیا ما با این میتونیم معامله کنیم یا نه؟ اثر اینه، اینجا دو قسم فرض میکنم، یا گاهی منازعی هست گاهی منازعی نیست. در غیر صورت تنازع که اگر ید عدوانی باشه خب مسلم به عشرا جایز نیست، قبلا عدوانی بوده مثلا فرض کنی حالا هم عدوانیه اگر بله، اما اگر نه به اصطلاح ید امانی باشه، صحبت این نیست که ما احتمال بدیم که اینو قاصب و ظالمه، نه این نیست، فقط مسئله که هست یدش حجت بر ملکیت نیست مثلا. چون قبلا این مالک نبود. حجت نداریم بر ملکیت، اما آیا میتوانیم با این معامله کنیم؟ مگر با کسی که معامله میشه حتما باید اون مالک باشه یا نه با غیر مالک هم میشه معامله کرد؟ بس در اینه که اگر بالاخره قبلا این فرض کنید ید مالکی نبوده، ودیعه بوده یا آریه بوده، خب اینجا به عشرا جایز نیست. اما اگر نه ودیعه و آریه احراز نشده، فقط اون چی که احراز شده این که این مالک نبوده، ولی احتمال میدیم که ید از کم وکیل باشه، ید وکیل مفوض بوده یا عامل مضاربه و امثال اینها بوده، یا فرض کنید که اصلا ثابت بوده که قبلا وکیل بوده. الان ما نمیدونیم آیا این فرض کنید که مالک هست یا مالک نیست. خب اینجا که مسلمه که باش معامله کردن اشکال نداره. در صورت اگر بدانیم که این ید امانیست ولی ما نمیدانیم که از چه نوع از اماناته، آیا از قبیل آریه و ودیعه و اینهاست یا از قبیل نه وکیل و اینها هست، اینجا گفتم که بیع و شراش اشکال نداره، میشه خرید فروش بشه. از کم بذار شما، ما به مقداری که علم داریم میتونیم رفعیت کنیم از ید. علم داریم که مالک نیست، خیلی خوب، ید اماره بر ملکیت نیست، اما آیا اگر اماره بر ملکیت نداشته باشیم دیگه بیع و شرا هم جایز نیست؟ نه، اعمه. ممکنه کسی مالک نباشه اما خرید فروش باش جایز باشه. خلاصه تفکیک کنیم بین ملکیت و ملکیت تصرفات. ممکن است که شخصی مالک این نباشه ولی مالک تصرفات باشه، مالک یعنی اختیار داشته باشه، مثل وکیل و ولی و امثال اینها. حالا اینه بعد دقت فرمایید که مقدار یک اجمالی هست در مسئله، ولی حالا صورت که در اون صورت که منازعی در کار نباشه از کم که اشکال نداره ما با این شخص معامله کنیم و احکام ملکیت یعنی بگیم بیع صحیح هست، اجاره صحیحه، ولی اون شخص ملکیتش هم ثابت نباشه. حالا تا بعد برسیم دیگه.
معمیتی که فهمودن که فی اول الام کانت کاشفت عن الملکیه و ملکیت تصرف، این اول امر که ملکیت نبود که، بعض اینجاست که اول امر هم ملکیت نبود،
اصلا اصلا ید حجت نبود،
این تحاکم باشه که خوب
بله ملکیت تصرف بود ولی ملکیت نبود که، اینجا هم میفهمن ملکیه بل ملکیت تصرف. خب ملکیت نمیاره که، آریه که ملکیت نمیاره. خب نه دو تاشکرد هم ملکیت،
نه میان
اول امر،
لعنه عبارت ایشون اینه که لعنه یده فی اول امر کانت کاشفتن عن الملکیه و ملکیت تصرف.
فبل
هر موقع کلن ملکیت
نداره،
الان مالک
فقط چون تعارض داره ما از ملکیت هی در
حال الان مالک
شک داریم، شک داریم
نه دیگه،
شک داریم، شک احتمال بیدیم،
بلکه شک میگه کاشفت عن الملکیه.
خب یک الان بعد این کاشفت ملکیت هست،
نه کاشفت تعارض
میکنه، یک به طور کلی کاشفت عن ملکیت هست و ملکیت تصرفات. منتها ما نمیتونیم به این ید عمل کنیم. چرا؟ چون میدونیم که به اصطلاح مالک نیست یا به استصحاب حکم کردیم به عدم مالکیتش. اما راجع به این که آیا حق نداره در مال بیع و شرا کنه و تصرف کنه، اینو بری چه از این صرف نظر کنیم؟
چون نمیدونیم
اونجا که معارض نداره،
این معارض داره استصحابه، درست؟ ولی حدیثیاتی که معارض نداره، همچون کنون به
قاعده
دیگر
از اون
نیست،
یک
تفکیک
قاعده شده.
یعنی کاشفتون عن الملکیه آجا به اعتبار این که کلن یده دیگه، نه یده یعنی پس ما امانیتش اینجا صرف نظر میکنیم
در حد ملکیت.
بله، از ملکیت دست بر میداریم. چرا؟ چون معارض داره. اما راجع به تصرفات چرا ما ازش صرف نظر کنیم؟ اختیاری که تصرف در مال داشته قبلا، اونم ما علم نداریم به اینکه اون نقض شده باشه، که علم نداریم. اون که فوقش اینه که شما بگید ید اماری بر ملکیت نیست. خیلی، اما به چه دلیل ما از اختیار بیع و شراء اینا که قبلا بوده از او دست برداریم؟ ما
این عن الملکیت رو میخوانیم به خود متجنه شده ملکیت تصرف قبول، ولی عن الملکیت چرا؟ کاشفت عن الملکیت به اعتبار اینکه ید، خب ما میدونیم که ید ید امانیه.
ید یعنی در ابتدا مطلب کاشف از هر دو مطلبه، منطور ما از این جهت دست برمیداریم. یعنی میخوام بگن خود ید فی حد ذاته، خود ید هم کشف از ملکیت میکنه، هم از اختیارات معاملات و تصرفات میکنه. منتها ما به ملکیت نمیتونیم ما عمل کنیم به خاطر همون استصحاب و نمیدونم معارضه و یه حرفا. اما از اینکه، اما به چه دلیل ما از اختیارات این شخص دست برداریم؟ او که معارض نداره که، چون ثابت نشده که عدوانیه که، چون عدوانیت که ثابت نشده. احتمال هم بدیم که واقعا این حق داشته باشه، به خاطر شاید وکیل باشه، شاید کی باشه، از که منازعه ای هم نداریم. حالا این فلان تا اینجای مسئله بینیم.
شاید در پادیگه همین جواست که در مورد شاید، در مورد احتمال.
حالا بعد اگه چیزی بود. صلی الله علیه و آله.